بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. به صورت زنده این برنامه پخش میشه و هر گونه استقبال، توانایی، آمادگی و رویارویی با مسائل و سوالاتی رو که دارید در این برنامه ها و از جمله برنامه پرسمان تاریخی وجود داره. میتونید عزیزان مسائل و مطالب خودتون رو ابا نکنید، بپرسید، مطرح بکنید، به برکت سوالات شما عزیزان دیگر هم بتونن استفاده بکنن، بهره‌مند بشن و همه ما هم فیض ببریم. خب ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله که بتونیم در پاسداشت این ایام که شکلی از مناسک هست و جلوتر از اون در تحلیل و تبیین و تقرب و نزدیکی به حیات کوتاه اما فوق العاده ارزشمند، فوق العاده درس آموز حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیک بشیم، مطالعه بکنیم، تفکر بکنیم. و قطعا امروز در جهان مدرنیته و در مواجهه با بزرگی دنیایی که بر اساس مدرنیته و تکنولوژی اداره میشه، ما جز پیمودن مسیری که این الگوهای ما داشتن و رفتن نمیتونیم راه دیگری داشته باشیم. امروز زنان ما میتونن با الهام از حیات طیبه حضرت زهرا سلام الله علیها نوعی از زیست رو برای خودشون رقم بزنن که هم متنوع هست، هم جدیده، هم پویاست و هم میتونه از همه ارزش‌های حیات انسانی دفاع بکنه. انشالله در این زمینه هم بتونیم قدم‌های اساسی رو برداریم. خب در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم. انشالله بتونیم از محضرشون هرچی بیشتر فیض ببریم و بهره‌مند باشیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و بینندگان عزیز. انشالله که همواره موفق و سربلند و پیروز باشید، مشمول توجهات خداوند متعال و عنایات موالیمون بالاخص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه انشالله باشیم. بنده هم تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت بی بی دعالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه مسلمانان و شیعیان و موالیان اون حضرت بالاخص بینندگان عزیز انشالله که همطور که شما هم فرمودید بتوانیم پاس بداریم تعالیمی که از اون حضرت رسیده و از سیره اون حضرت انشالله سرمشق زندگیمون قرار بدیم.
جناب استاد، حالا یک کلیپی است که عزیزان میخواییم که پخش بکنن، ولی فقط مقدمتا عرض بکنم که یک وقتی یه ولی خدایی وقتی از دنیا میره چقدر انسان قلبن به اون مرتبط میشه و پیوند پیدا میکنه و چقدر هم سخته. حالا از زهرا سلام الله علیها چه کشیدن در رحلت پدر بزرگوارشون و در این فقدان واقعا او درک میکرد عظمت نبوی رو چه واقعا سخت بود برای حضرت. حالا این رو بحثاییست که انشاءالله بعد ورود پیدا میکنید. میخواستم که بحث جریان سقیفه رو یکی از کلیپ هاست که پخش بشه با اجازتون و ببینیم و انشاءالله تحلیل بفرمید.
در مسئله سقیفه، آقا در سقیفه یک اتفاق، خود حضرت عمر میگه کانت فلته، اصلا بدون برنامه ریزی شده بود. اونجا بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم جمعی از مهاجرین انصار روزی میخوام انصار تصمیم گرفتن که برای خود والی و رهبر انتخاب کنن. بعد ابوبکر صدیق عمر گفت آقا بریم، قبل از اینکه اونجا رفتن گفتن رسول الله گفته که والی از مهاجرینه، هیچ کس اسم حضرت علی را نبرد. اینا اومدن آقا بحث سقیفه اینقدر آبتا برنامه ریزی شده بود، تازه حضرت علی علم غیب هم میگن که داشت. فاصله بین جسد مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله تا سقیفه 5 دقیقه بیشتر راه نیست. الانش بنده شخصا رفتم، از شما اگر تون تون راه برید 5 دقیقه، آرام آرام شاید به 7 8 دقیقه 10 دقیقه برسه از کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و آله تا سقیفه 10 دقیقه را. حضرت علی هم علم غیب هم داشت، اینم علم غیب که نمیخواست، اتفاقی بود که اونجا وجود داشت. بعدم حالا میگفتی که بله رسول الله بایشی دفن میشد، خب دفن هم نشد، سقیفه روز دوشنبه تمام شد. خب حضرت علی برای چی مون؟ اگر رسول الله رو دفن میکرد همون وقت میگفتیم خال مشغول دفن رسول الله بود، رسول الله رو دفن هم که نکرد، دو روز بعدش یعنی از سقیفه دو روز گذشته بود بعد رسول الله رو دفن میکردن، بهانه اینه بود. به هر صورت
خب این کلیپ رو دیدیم حضور، اینم یه نوع روش تحلیل دیگه الان.
بله، حالا نکاتی رو ایشون ادعا کرد طبعا جا دارد که به اونها اشاره بشه و خب تفصیل پاسخ یه مدار وقت زیادی رو میطلبه که دقیقا تبیین بشه اون چه که در بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در همین ولو بره زمانی که ایشون داره ادعا میکند، یعنی فاصله بین ظهر روز دوشنبه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت کردن تا صبح چهارشنبه‌ای که اون حضرت رو دفن کردن و سقیفه‌ای که در برحال اون فاصله اتفاق افتاد، ادعای ایشون برحال اینطور که از کلماتش برمی آمد این که به گونه ای میخواست متهم کنه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به اینکه چرا نیامده و در سقیفه حضور پیدا نکرده و چرا نیامده، اگر حقی داشته علی نیامده اونجا حقش رو باز خواهی بکند و مثلا ادعا میکند که به هر حال فرصت کافی هم وجود داشت و بدن پیامبر اکرم یک دو روز بعدش مثلا دفن شده، پس علی میتوانست بیاد محاجه بکنه. من به دو سه نکته اشاره میکنم برای تبیین مسئله. عرض میکنم که یک نکته که ایشون ادعا کرد که چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با وجود اینکه مدعی هستیم، شما شیعه مدعی هستید که علم غیب هم داشته، که حالا در بحث سقیفه هستن کسی ادعای علم غیب رو نکرده که به خاطر اینکه حضرت با علم غیب میدانست مثلا چرا رفته یا چرا نرفته اینها. به هر حال گرچه ما معتقد هستیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خصوص ائمه ما بعد از اینکه به امامت میرسن مسلح میشوند به علم غیب، علم لدنی، چون لازمه امامت یک معصوم هست، به علوم الهی باید، البته به اذن الهی که آیه شریف هم همین رو بیان میکنه، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، خداوند متعال به رسول به فرستاده خودش علم غیب عطا میکند و به ائمه علیهم السلام به واسطه رسول خدا، به فیضی که رسول خدا صلی الله علیه و آله واسطه اون فیض هست، ائمه علیهم السلام آگاه به علم غیب هستند در حدی که خداوند متعال بهشون عطا میکنه. اما در اینجا اصلا نیاز به علم غیب نداشته، خود این آقا ادعا میکنه که فاصله کمی، بله ما کسی رد نمیکنیم فاصله سقیفه تا خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو، و اصلا کسی مدعی نشده که امیرالمؤمنین بی اطلاع بود از مسئله، مردم اومدن و خبر دادن که در سقیفه چنین تجمعی شده، از خود حضرت هم بعدها سوال میکردن که چرا نرفتی و حقتو نخواستی در اجتماع سقیفه و اینها، امیرالمؤمنین جواب جالبی داده و اون این که آیا بدن پیامبر رو رها میکردم میومدم سر دنیا با شما محاجه میکردم، تعبیر این هست، چراش این دیگه دنیاست. اون چه که بحث از میکنم امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، امریست که از ناحیه خداوند به اون حضرت اعطا شده، منصوب شده در قدیر و غیر قدیر، پیامبر اکرم از ناحیه خداوند متعال ابلاغ کرده جایگاه الهی امیرالمؤمنین، امامت الهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو. الان کسی که برود بدن پیامبر رو رها بکنه بره با اونها یکی به دو بکنه، مثل اون چه که در سقیفه توسط این دو سه نفر مهاجرین ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح با انصار داشت انجام میگرفت، سر یک زعامت سیاسی بود که خود این آقام جالب تعبیر کرد، زعامت سیاسی، یک حکومت دنیوی، خلافت دنیوی، مقام منصب ظاهری، در حالی که ما در بحث امامت قائل هستیم امامت یعنی یک جایگاهی که هم در این زعامت سیاسی هست و هم عرض میکنم که زعامت علمی و فرهنگی هست و هم زعامت و ولایت الهی و معنوی که ولایتی دارد، ولی که انسانها رو به سمت مسیر کمال میبرد، خودش در پیشا پیش حرکت میکند به عنوان یک انسان کامل و دیگران به دنبال او باید با نگاه به او حرکت بکنند. یعنی ما دو سه تا مرتبه قائل هستیم برای بحث امامت که متاسفانه در تلقی برادران اهل سنت از امامت این توجه نیست و این خیلی نازل کردن مسئله امامت رو، تنزل داده اند به صرفا زعامت سیاسی، یعنی کسی که بیاد در رأس قرار بگیره ردخ و فتخ امور بکنه مثل یک والی و یک استاندار و یک حاکم و پادشاه و امثال اینها، در حالی که در نگاه شیعه امام کسی است که اولا زعامت سیاسی دارد، یعنی به هر حال در رأس قرار داره جامعه رو اداره میکنه، سو خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. دوم اینکه زعامت علمی دارد و دینی دارد، یعنی مردم هر سوالی داشته باشن در زمینه دینشون از اون بپرسن باید بتواند پاسخگو باشد و اون لازمش علم الهی است که اشاره کردم. و سوم اینکه انسان کاملی است که انسان‌ها اگر بخوان مسیر کمال رو طی بکنن باید به این نگاه بکنن و این راه بر باشد و رهبر باشه، اینها رو حرکت بده و به اون الگویی برای انسان‌ها مطرح باشد که ازش تعبیر ولایت معنوی و باطنی میکنن. یک چنین امامی ما، خب طبیعتاً چنین شخصیتی نیازمند این هست که خداوند متعال او رو معرفی بکند و این کار انجام گرفت. امیرالمؤمنین چنین جایگاهی رو دارد، کسی نمیتونه بده یا بگیره از حضرت، این خداوند داده است. مثل اینکه بگیم مثلا مردم جمع شن با هم یک نبی انتخاب بکنن، چنین چیزی که ممکن نیست. درباره امام هم استمرار مسیر نبوت است به همین ترتیب. امیرالمؤمنین فرمود که من آیا بدن پیامبر رو رها میکردم با شما میومدم بر سر دنیا منازعه میکردم؟ پیامبر که تکلیف شما رو روشن کرده بود در فاصله دو سه ماه قبل از رحلتشون در غدیر. بنابراین به هیچ وجه کسی ادعا نمیکنه که علی خبر نداشت. بله خبر داشت، اما مشغول تجهیز بدن پیامبر صلی الله علیه و آله بود و امت باید در اینجا به وظیفه‌شون عمل بکنه. خوبه در همین جوازی اشاره به جمله جالبی از فاطمه سلام الله علیها بکنیم که به هر حال در شام شهادت آن حضرت قرار داریم. یه وقتی محمود ابن لبید نامی که از اصحاب هست بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در کنار قبر حمزه خدمت فاطمه سلام الله علیها رسید. اون حضرت می رفتن برای زیارت قبر حمزه. یه روزی او از فاطمه سلام الله علیها سوال کرد که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله بر امامت علی نصی داشت، تنصیصی کرد، تصریحی کرد؟ حضرت اول خیلی گلمندانه گفت که وا عجبا انسیتم یوم غدیر خم، مگر غدیر خم رو فراموش کردید؟ بعد گفت که میخوام ببینم که به صورت خاص پیامبر درباره علی به شما چیزی گفت. فاطمه سلام الله علیها فرمود بله، و جملات جالبی فرمود، از جمله این جمله که پیامبر اکرم درباره علی فرمود مثل علی که مثل الکعبه اذ تؤتى ولا یأتی. تو بعضی روایات دیگه هم هست که تعبیر مثل الامام که مثل الکعبه، مثل امام همچون مثل کعبه است. مردم وظیفه‌شون نسبت به کعبه چی؟ باید برن نزد کعبه، دور کعبه باید بگردن، نه اینکه کعبه بیاد نزد مردم. و از همینجا استفاده میکنم همین نکته رو که علی علیه السلام پیامبر تکلیف رو روشن کرد، مردم باید بیان گرد علی بچرخن، نه اینکه علی پاشو بره با اصرار خود رو بر اونها تحمیل بکنه در حالی که اونها به اختیار خودشون راه دیگری رو برگزیدند. ولی امیرالمؤمنین مشغول تجهیز بدن پیامبر شد. اما ممکنه حالا برای عزیزان بیننده این پرسش پیش بیاد که چرا تأخیر، چرا بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله مثلا ظهر دوشنبه حضرت از دنیا رفته صبح چهارشنبه یا شب چهارشنبه در واقع به گونه ای نزدیک طلوع صبح چهارشنبه با یک روز و نیم تقریبا فاصله، گاهی سه روز گفته میشه، این تاریخ خیلی تایید نمیکنه، یعنی روایات معتبر تایید نمیکنه. دو روز هم با تسامح بعد گفت، یک روز و نیم تقریبا بعد از رحلت رسول خدا در ظهر روز دوشنبه، حالا اون دوشنبه 28 صفر یا دوم ربیع الاول، یکی دو قولی که به هر حال مورد عنایت هست در مورد تاریخ رحلت رسول خدا، روز دوشنبه اتفاقیه پیامبر اکرم رحلت فرمودن، شب چهارشنبه یا نزدیک صبح چهارشنبه اون حضرت دفن شدن. چرا این تأخیر انجام گرفت؟ خب نکاتی اینجا قابل بحثه که اتفاقا این نکته که بدن پیامبر اکرم با تأخیر دفن شد عیب و ایراد و سؤال بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست، بلکه بر صحابه است، بر اونهایی که به جای اینکه اهتمام داشته باشن با رحلت پیامبر تجمع کنن دور خانه پیامبر و اهتمام داشته باشن با تکریم پیامبر رو بلافاصله دفن بکنن، چرا با تأخیر دفن شد؟ علی علیه السلام که بلافاصله مشغول تجهیز شد،
اینا کجا بودن؟
بل کجا بودن؟ پس ایراد از علی نیست، علی علیه السلام مشغول تجهیز بدن بود و خودش فرمود که من بدن رو رها می‌کردم میومدم با شما منازعه بر سر حکومت میکردم. پس مشکل از اونهاییست که رفتن در صقیفه و عیب و عاری اگر هست بر اونهاست. به اتفاقا در روایات تاریخی بعضن هست که برخی از همین کسانی که جزء سران سقیفه بودن موفق نشدن حتی نماز بر بدن پیامبر بخوانند و حضور پیدا نکردن حتی بر نماز. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر بلا فاصله عصر همون روز دوشنبه دفن میکردن، صدای اعتراض مسلمان ها آیا بر نمی آمد؟ چون که برخی از انصار به حضرت میگفتن که مبادا بدون حضور ما پیامبر رو دفن بکنی، و لذا امیرالمؤمنین تجهیز کردن بدن پیامبر رو، غسل دادن، کفن کردن و منتظر بودن که صحابه بیان و نماز بخوانن. و لذا صحابه روز دوشنبه و همینطور روز سه‌شنبه اونایی که به هر حال بودن در صحنه، اینها می آمدن گروه گروه داخل در حجره پیامبر می شدن که حجره کوچکی بود، چند نفر می آمدن و در اونجا نماز هم به این شکل بود، این آیه رو قرائت می کردن بر بدن پیامبر اکرم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما صلی الله علیه و آله، این آیه رو قرائت می کردن و خارج می شدن. و نهایتا بدن پیامبر شب چهارشنبه توسط امیرالمؤمنین و بعضی از خواص دفن شد. حتی عجیب یه روایتی هم از عایشه نقل شده، در بعضی از متون اهل سنت هم آمده این روایت که عایشه گفت ما مطلع از دفن بدن پیامبر نبودیم مگر یه دفعه مثلا دیدیم که از حجره کناری صدای بیل و کلنگ و اینها میاد که مثلا قبر پیامبر دارن آماده میکنن. سوال نیست که پس خود عایشه کجا بود در این فاصله زمانی. در حال نکاتی است که انظر تاریخی همه قابل تأمل هست و ارشد اگر عیبی باشد در این قصه بر کسانی است که کوتاهی کردن قبل از اینکه بدن پیامبر اکرم دفن بشه، با تکریم دفن بشه که میت رو میگه نگذار روی زمین بماند، چرا شد به این که بدن متعلق بدن مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه. یه ادعایی هم که ایشون کردن که انصار و مهاجرین در سقیفه جمع شدن و گفتن که والی از قریش، تعبیر والی که خوب نداریم، اون روایت الائمه من قریش که روایت ساختگی متاسفانه، این رو جعل کردن، جز احتجاج هایی است که در سقیفه بین این دو نفر مهاجر و بین انصار در گرفت با این تعبیر که توسط ابوبکر اینها مطرح شد که از پیامبر شنیدیم که فرمود الائمه من قریش، خواستن انصار رو خلع سلاح بکنن که شما که از قریش نیستید، شما انصار هستید، پس خلافت به شما نمیرسه، و لذا اونها رو به نحوی با این تعبیر خلع سلاح کردن. و پیامبر چنین نفرموده بود الائمه من قریش، اونچه که هست در احادیث اثناعشریه که احادیثی است که متواترن نقل شده، اهل سنت هم فراوان نقل کردن، از صحیح بخاری بگیرید تا دیگر منابعشون، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود بعد از من 12 امام خواهند آمد، 12 خلیفه خواهند آمد و دین به وسیله اینها قوام دارد و عزیز است اینها. و اونجا نسبت دادن به پیامبر اکرم که کلهم من قریش، در حالی که در برخی از روایات هست کلهم من بنی هاشم. و اتفاقا پیامبر اکرم حکیم اگر بخواد آدرس بده به این که ائمه بعد از من از کیا هستن، نمیفهمد کلهم من قریش، چون قریش 20 و چند شاخه هستند. پیامبر میخواد آدرس بده، پس آدرس رو باید دقیق بده. آدرس دقیق این است که اون تیره خاصی از قریش که ائمه از اون تیره هستن، یعنی بنی هاشم، این رو تصریح بهش بکنه و با حکمت پیامبر سازگارتره. بنابراین با همین استدلال طبعا ترجیح داده می شود اون روایاتی که در روایات اثناعشریه تعبیر کلهم من بنی هاشم هست و نه کلهم من قریش. به هر حال یک ادعای بود که کردن برای اینکه خلافت رو توسعه بدن، خارج کنن از بنی هاشم. خب تیره های قریش همین بنی عدی قبیله عمر، بنو تیم قبیله ارشد که ابو بکر، بنو امیه قبیله به هر حال عثمان، این سه تیره همه تیره های قریش بودن دیگه. برای اینکه درست بکنن که پیامبر اکرم قبلا فرموده است که اینها جزء محدوده شمول خلافت هستند، لذا متاسفانه این تعبیر رو آوردند و ادعا کردند و جا زدند.
بله، حالا اینم چقدر بحث های بیشتری میطلبه که در این فضا بحث جانشینی پیامبر و اینکه آیا میشه امت رو بدون تولی و کسی جانشینی رها بکنن و اون هم نصوصی که نیاز داره بعد از اون هم بهش مراجعه میکنن. انشالله این فرصت هایی باید بیشتر استفاده بکنیم. استاد، حالا چون بینندگان عزیز ما در نسبت به مطالعاتشون هم حساسیت دارن، میپرسن، پیگیری میکنن، شاید دم دستترین کتابی که سلیس هم باشه، حالا یکی از اون کتاب ها، کتاب که خیلی مفصل هست، اهل تحقیق میتونن بخونن، همین امامت و رهبری استاد مطهری هست که ورود خیلی خوبی دارن. پیشنهاد میشه که حالا حداقل این کتاب ها هم مطالعه بشه. خب ببینیم کلیپی. بسیار خوب، من قبل از این که عزیزان زحمت بکشن رو میان برنامه پخش بشه، فقط سریع یک دو تا از تسلیت هایی که عزیزان فرستادن رو بخونم، بعد انشالله خدمت عزیزان اتاق فرمان برسیم. از شبت نوشتن: سلام به کارکنان شبکه ولایت، تسلیت عرض میکنم شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی را بر خانواده محترمشان و کل ملت مسلمانان جهان. غلام حسین از شهر کنگاور، روستای قارلوغ اگر اشتباه نخونده باشم. و همچنین عزیزی نوشتن: شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی رو تسلیت عرض میکنم از طرف صدیقه زارعی از روستای هشبندی. خب ممنون هستیم از مشارکت عزیزان که به هر حال این پیام هایی که میفرستن، سوال هایی که میکنن، کل ظرفیتی که در این برنامه هست از آن شماست و متعلق به شما عزیزان هست، میتونید ازش استفاده بکنید. سری به اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، انشاءالله بعد هم برگشتیم در خدمت استاد عزیز با سوالات پیش روی و کلیپ هایی هستیم یا مسائلی و مطالبی که انشاءالله استاد برای ما تقریر میکنن، تبیین میکنن و استفاده خواهیم کرد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید. سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم، پرسمان تاریخی در خدمتون هست و انشالله که بتونه آنچنان که سزاوار هست، بایسته و شایسته هست، انجام وظیفه بکنه. اگر از دون اتاق فرمان کلیپی آماده دارن پخش بکنن، بزرگواری بفرمایند و انشالله ببینیم.
مقوله یا اون حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید، حضرت فاطمه پاراتن من است، دطعت منی، من آذاها فقط آذانی. مقدمش طولانی، مقدمش اینه که حضرت علی می‌خواست با دختر ابوجهل ازدواج کنه، ظاهرا کار خوبی می‌خواست انجام بده، مانعی نبود. این تصمیم به گوش حضرت فاطمه رسید، ناراحت شد، دست حسنین رو گرفت و در روایتی حتی زینب هم بود و بلندشون کرد برد خدمت رسول، خدمت پدرشون. حالا مقوله این من آداها فقط آدانی اینجا بود، به علی، خطاب به علی: آیا نمیدانی که فاطمه پاره تن من هست؟ کسی که او را بیازارد مرا آزار داده، کسی که او را اذیت کند مرا اذیت کرده، و در روایت این کسی که مرا اذیت کند خدا را اذیت. شأن فرمایش این رسول الله صلی الله علیه و آله در این قسمت اینجا بود.
خب این کلیپ رو دیدیم، ببینیم که به هر حال به عنوان یک پرسش فراروی استاد عزیزمون توضیح میدن، میفرماین استفاده بکنیم.
ایشون اشاره میکنه به یک حدیثی که حدیث متواتر هم هست با تعابیر مختلفی در منابع اهل سنت و شیعه نقل شده. یکی از تعابیر معروف این حدیث همین هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله در شأن فاطمه فرمود که فاطمه تو بضعت منی من آذاها، فقط آذانی به من آذانی فقط آذالله، که با تعابیر مختلفی این تعبیر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده که نشانگر این است که پیامبر تکرار میکرده این تعبیر رو و در مواقع متعددی این رو اون حضرت تکرار داشته و مضمونش همین است که فاطمه پاره تن من است، کسی که او را بیازارد همچون این هست که من را آزرده، کسی که من را بیازارد همچون است که خدا را آزرده.
بله، پس این خود این قسمت متواتر هست.
متواتره. بله. و عرض میکنم که یکی از ادله عصمت فاطمه سلام الله علیها است. در منابع متعددی این تعبیر آمده. حالا از شود که اگر بخوام من از کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی هم استفاده بکنم، این کتاب الان آوردم من، منابعی که مرحوم علامه امینی این روایت رو از متون اهل سنت نقل کردن، از شود که متعدد هست، جلد هفتم الغدیر هست که عرض میکنم.
من فقط عذر میخوام تا این مطلب رو ببینید، این گاهی ارجاعاتی که میدن حتی عزیزان اتاق فرمان زحمت میشن روی مونیتور میاد آدرس ها رو میدن. خب چاپ های کتاب ها گاهی متفاوت هست، یعنی گاهی میبینیم که مثلا یک کتاب 10 جلدی رو در 5 جلد چاپ کردن، چاپ بعدی مثلا شده 10 جلد، ممکنه چاپ بعدی بشه 15 جلد. این آدرس ها رو اگر میخواید مراجعه بکنید یک مقداری میتونید دقت بیشتری اعمال بشه که ببینید چاپ چه سالی هست یا کدام مؤسسه انتشاراتی هست. و این مسئله باعث میشه که چون یکی از عزیزان هم یه وقتی همین مطلب رو یادآوری کردن برای آدرس، خواستم یادآوری بکنم که به این شکل میتونید این آدرس ها رو پیدا بکنید. استاد در خدمتتون هست.
جلد هفتم الغدیر هست، همونطور که اشاره فرمودید. حالا من چاپش هم عرض میکنم، این چاپ دارالکتب الاسلامیه است و سال 72 1372 هجری چاپ شده. جلد هفتم الغدیر، عرض کنم که صفحه 231 به بعد. خب الان با توجه به نرم افزارهایی که موجود هست راحت میشه دسترسی داشت به متون این آثار، یعنی حتی لازم نیست که عزیزان به کتابخانه هم مراجعه بکنن، گاهی متن این کتاب ها رو از خود اینترنت اینا میتونن دانلود بکنن. در جلد هفتم صفحه 231 مرحوم علامه امینی تعابیر مختلفی که در کتب اهل سنت از این فاطمه بضعت منی آمده رو گزارش کردن. فرمون که تعبیر فاطمه بضعت منی فمن اغضبها اغضبنی، کسی او رو به غضب بیاره من پیامبر رو به غضب آورده. یا تو تعبیر فاطمه بضعت منی یؤذینی ما آذاها و یغضبنی ما اغضبها، فاطمه پاره تن من است، هرچه او رو اذیت بکنه من رو پیامبر اذیت کرده، هرچه او رو به غضب بیاره من رو به غضب آورده. یا مثلا فاطمه تو بضعت منی یقبضنی ما یقبضها و یبسطنی ما یبسطها، هرچه که او رو شاد بکند من رو شاد کرده، هرچه او رو بیازارد من رو به آزارده. به همین ترتیب با تعابیر مختلفی و عرضم در منابع این روایت هست که علامه امینی در صفحه 232 همین جلد هفتم از منابع متعددی که حالا خیلی مفصل هم هست، چیز حدود 59 منبع رو ایشون نقل میکنه، هم از صحیح بخاری و مسلم و ابن ماجه ابن ماجه و ابن داوود و مسند احمد حنبل و مستدرک حاکم و همینطور در ادامه منابع متعدد رو ایشون نقل میکنه، تا به سنن کبرای بیهقی و حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی و مستدرک حاکم عرض کردم و اینها. این یک نکته که خب در خیلی از اینها بدون اون پیرایه ای که این آقا اشاره کردن که حالا توضیح میدم که منظور از اون پیرایه چیست. پس اصل روایت متواتر هست. و نکته دومی که عرض کردم که از این روایت استفاده اسمت فاطمه سلام الله علیها به خوبی میشه. خب چطور استفاده اسمت میشه؟ پیامبر فرمود که فاطمه پاره تن من است، هر مطلق فرمود هر چه که او را بیازارد من رو میازارد و هر کس او را بیازارد من را آزرده و هر کس من را بیازارد خدا را آزرده. پس نتیجه این می شود که فاطمه سلام الله علیها قطعا مرتکب فعلی نمی شود که مستحق آزار بشود و این لازمش اسمته، چون معصومه که چنین کسی است و الا غیر معصوم ممکنه گناهی خطایی ازش صادر بشه که مستحق این بشه که مجازات بشه. به خوبی این روایت گویای اسمت فاطمه سلام الله علیها است. نکته دوم اینکه بخاری متاسفانه آمده در کتابش اینو نقل کرده اما با یک پیرایه و اون پیرایه همون است که این آقا ادعا کرد که نعوذ بالله به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت داد که امیرالمؤمنین رفت دختر ابو جهل رو باش ازدواج کرد، یعنی خواستگاری کرد و این موجب آزار فاطمه شد و بگو مگو شد بین این دو و امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمدن از خانه بیرون با حال غضب، رفتن در مسجد روی خاک ها خوابیدن، پیامبر اکرم آمد و عرض کنم که این جمله رو مثلا فرمود و بعدش هم چون خاکی شده بود امیرالمؤمنین فرمود مالک یا ابا تراب، یعنی کنیه ابا تراب که از کنیه های معروف امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و دلالت بر فضیلت اون حضرت دارد را آوردن وارونه کردن با جعل این روایت. که از دان بیننده اگر بخواد این بحث رو مدار بیشتر دنبال بکنید، خب مقالاتی در همین باره منتشر شده و تحقیق شده، از جمله میتونید به دانشنامه فاطمی مراجعه بفرمایید که در 6 جلد این دانشنامه تدوین شد توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. در جلد دوم این دانشنامه که یعنی 2 جلد و 6 جلد مربوط به شخصیت و تاریخ و سیره و منزلت فاطمه سلام الله علیها است، مقاله هست با عنوان سیره همسرداری فاطمه سلام الله علیها، اونجا این جریان نقد شده و به تفصیل آمده. و جدای از این باز در فضای مجازی هم بزنید مقاله هست با عنوان امیرالمؤمنین و کنیه ابو تراب که در اونجا هم باز به تفصیل این بحث شده. خلاصه بخوام عرض بکنم واقع مطلب این کنیه ابو تراب که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین سلام الله علیه دادن بر اساس متون متعدد تاریخی و روایی این کنیه در غزوه ذات العشیره به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داده شد و اصلا ربطی به این قصه نداره. غزوه ذات العشیره کی هست؟ ذات العشیره قبل از ازدواج فاطمه و علی سلام الله علیه ما رخ داده. غزوه ذات العشیره در ماه جماد الاولا یا جماد الثانی سال دوم هجری رخ داد. پیامبر اکرم هم که شنیدن که از مکه کاروان تجاری ابو سفیان داره حرکت میکنه به سمت شام، به تعقیب این کاروان از مدینه خارج شدن، منتها کاروان از دست در رفته بود. پیامبر اکرم رسیدن به منطقه‌ای به نام ذات العشیره، قبیله بنو مدلج و اینها در اونجا حضور داشتن. امیرالمؤمنین خب خسته بودن گویا همراه عمار نقل میکنه این جریان رو، رفتند و در حالی که نگاه میکردن به این صحنه آبیاری مزارع و زمین‌ها توسط اون قبیله خوابشون برد روی اون خاکا و یه وقت با صدای پیامبر اکرم بیدار شد امیرالمؤمنین در حالی که حضرت محاسنش و اینها خاک‌آلود شده بود. پیامبر فرمود مالک یا ابا تراب، یا قم یا ابا تراب، ای پدر خاک، ابا تراب ای پدر خاک برخیز. که اصلا خود این حکمتی داشته که چرا پیامبر اکرم این تعبیر درباره علی به کار برد، ابا تراب. بعضی گفتن مراد این هست که بالاخره زمین به ارث و علی و فرزندان او خواهد رسید، در طبق اون آیه شریفه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اون کسی که قیام خواهد کرد و قسط عدل رو بر جهان حاکم خواهد کرد. فرزندی از فرزندان علی علیه السلام، امام عصر سلام الله علیه، که حکومت جهانی رو برپا میکنه و سپس این حکومت ادامه دارد توسط معصومین تا قیامت. ممکنه یک بچش همین باشد که تو پدر خاک هستی. به هر حال این کنیه اونجا داده شد. سند چیه؟ منابع متعددی که بعضیشو من الان فقط اسم میبرم، عزیزان میتونید باز برای دیدن این منابع به همین کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت النبی اعظم صلی الله علیه و آله که دست من هست، جلد پنجم صفحه 234 مراجعه کنید. تقریبا نصف صفحه آدرس داده جناب علامه سید جعفر مرتضی درباره اینکه کنیه ابو تراب در ذات العشیره که اصلا قبل از ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه، چون ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما در آخر سال دوم، در حدود اول ماه ذوالحجه سال دوم، ماه آخر سال دوم هجری انجام گرفت، در حالی که ذات العشیره جلوتر در جمادی الاولی از سال دوم رخ داده. منابع متعددی رو ایشون آدرس داده، از جمله خود صحیح بخاری جلد 5 صفحه 36 و عرض کنم که منابع دیگری، عذر میخوام، من بگذارید آدرس ذات العشیره، بله این آدرسی که عرض میکنم صفحه 230 هست، من تصحیح میکنم، در مسند احمد حنبل جلد 4 صفحه 263، در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 123-124، یعنی منابع تاریخی ذیل حوادث سال دوم و قبل از بدر معمولا اشاره به همه ذات العشیره و کنیه ابو تراب کردن. سیره ابن هشام که از سیره های متقدم هست و قرن دوم هست، در این آورده جلد 2 صفحه 249 و 250. دیگه مستدرک حاکم این رو نقل کرده، صحیح ابن حبان نقل کرده، البدایه من نهایه ابن کثیر دمشقی این رو نقل کرده، شواهد و تنزیل حاکم حسکانی که همه منابع اهل سنت من نقل میکنم، مجمع الزوائد هیثمی نقل کرده، طبرانی در معجم الاوسط المعجم الکبیر در اون نقل کرده و همینطور تاریخ دمشق ابن عساکر و الطبقات الکبری ابن سعد و منابع متعددی که خود نیم صفحه این منابع آدرس داده شده. پس یک نکته این هست که اصلا کنیه ابو تراب سبب صدورش از رسول خدا صلی الله علیه و آله جریان ذات العشیره است. نکته دیگر این که اینی که نسبت داده بخاری متاسفانه اون رو آورده، نقل کرده فاطمه و بعضت منی، اما چاشنی کرده اون رو به این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با خواستگاری از دختر ابو جهل فاطمه رو آزرد. خب این با یک اموری رد میشه. اولا با بحث عصمت این دو بزرگوار، عصمت فاطمه که عرض کردیم و عصمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، قطعا دو تا معصوم هم دیگر رو نمی آزارن و به هم دیگر کاری انجام نمیدن که موجب اعتراض دیگری بشه. این یک نکته که از جهت مبنایی باید بحث بشه، بحث عصمت فاطمه و عصمت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین و فاطمه عصمت هر دوشون از اون آیه تطهیر به خوبی استفاده میشه که علمای اهل سنت هم در بحث آیه تطهیر اذعان دارن که این آیه در شأن پیامبر و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین علیهم السلام نازل شد. اما جدای از این، تعابیری در روایات هم حدیثی هم تاریخی آمده که باز نشون میده که نمیتوانیم چنین چیزی رو نسبت بدیم به علی و فاطمه که همدیگر رو آزردن با همدیگه مخالفت کردن. از جمله مناقب خوارزمی، کتاب مناقب خوارزمی که علمای اهل سنت بوده، صفحه 256 از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه. علامه جعفر مرتضی تعبیر خوبی دارد که گویا علی میدانسته در آینده چنین تهمتهایی به او خواهند زد، لذا پیشا پیش خواست جواب بده. فرمود فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله عز و جل، قسم به خدا من فاطمه رو به غضب نیاوردم، خشمگینش نکردم و او رو اکراه بر کاری نکردم، ناچار و مجبور بر کاری نکردم تا زمانی که از دنیا رفت. ولا اغضبتنی، فاطمه هم همینطور، او هم مرا به خشم نیاورد. ولا عصت لی امرن، اسیان و نافرمانی من رو نکرد. بلغت کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان. من نگاه به فاطمه میکردم غم ها از دلم میرفت. خب این روایتی است که خیلی صریحه در این است که پس اینها فوالله ما اغببتها ابدا، میگه مطلقا داره رد میکنه این رو که نه من فاطمه رو به خشم آوردم نه او من رو، مطلقا داره رد میکنه این رو. این در مناقب خوارزمی اومده و در کشف القمه از اربلی که میدانیم آقای علی ابن عیسای اربلی ایشون از علمای اهل سنت بود که بعدا مستبصر شد و شیعه شد، کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه رو نوشت در جلد یک صفحه 363 این رو نقل میکند. همطور مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 43 صفحه 134. یه نقل دیگری باز هست از زبان فاطمه سلام الله علیها این بار که این در کتاب روضة الواعظین فتال نیشابوری صفحه 151 آمده که فاطمه سلام الله علیها به علی علیه السلام در اواخر عمرشون در همون روزهای آخر این تعبیر رو دارن که اما عهدتنی کاذبتن بلا خائنه، ای علی تو من رو دروغگو و خائن نیافتی، من دروغگو و خائن در حق تو نبودم. بلا خالفت که منذ عاشرتنی، از زمانی که من با تو همراه شدم مخالفت تو رو نکردم. پس مطلقا باز فاطمه داره نفی میکند مخالفت با علی. پس چطور میشه که نسبت بدیم به علی علیه السلام که رفته خواستگاری دختر ابوجهل با فاطمه سلام الله علیها هم به او اعتراض کرده و مثلا اینا بینشون اختلاف افتاده و علی از خانه بیرون آمده و نتیجه مثلا این شده پیامبر بیاد بفرماد که فاطمه تو بعد اتو منی، اینا به عنوان اعتراض به علی میفرماد. بعد داره که فصدقها علیه السلام، علی علیه السلام هم در ادامه تصدیق میکنه فاطمه رو در این نکته. با توجه به مجموع این مواردی که عرض کردم، خب هیچ تردیدی نمیماند در این که رسول خدا صلی الله علیه و آله این جمله رو فرمود. بعد از رحلت رسول خدا کسانی کارهایی کردن در حق فاطمه سلام الله علیها. ما در سوگ شهادت فاطمه سلام الله علیها هستیم در این روزها. شهادت داریم میگیم، شهادت یعنی فاطمه به مرگ طبیعی از دنیا نرفت، در نتیجه هجوم، در نتیجه ظلم ها مظالمی که نسبت به اون حضرت انجام گرفت، اون حضرت از دنیا شهیده از دنیا رفت. کسانی ظلم هایی بدی هایی در حق فاطمه سلام الله علیها کردند، یک. دوم با این ظلم ها مشمول این جمله پیامبر اکرم شدند، فاطمه تو بضعه منی، از پیامبر خب معروف بود، شنیده بودند مسلمان ها، شنیده بودند. در آینده کسانی که آمدند به هر حال به نحوی تطهیر بکنند چهره برخی از صحابه رو، متاسفانه آمدند این روایت به اصطلاح مربوط به ابو تراب رو جعل کردند و همه بحث شکراب شدن میان فاطمه و علی رو جعل کردن. برای چی؟ برای اینکه یه وقت اگر ما بهشون گفتیم که ببینید شما تابع و پیرو کسانی هستید که به هر حال اینها مرتکب چنین رفتاری با فاطمه شدن و او رو آزردن، پس پیامبر رو آزردن، بگم ببینید علی شما هم او هم پیامبر رو آزرده. متاسفانه بخاری با نقل چنین روایتی به هر حال یک فکر میکنم که خطای بزرگی رو مرتکب شد، چون منابع متعددی که از علامه امینی نقل کردم درباره روایت در متون متعدد دیگری، این پیرایه‌ای که بخاری اونها نقل کردن در اونها نیست و خود یکی از بهترین شواهد بر این هست که حدیث بدون این پیرایه‌ای که مربوط به علی است نقل شده.
جناب استاد، در همین فضا من یه سوالی از محضرتون دارم. صرف نظر از حالا این مطلبی که ایشون اینها گفتن، ولی فرض میگیریم دیگه، حالا فرض محال که میگن محال نیست، فرض میگیریم که قطعا هم اینجوری نیست، ولی فرض میگیریم که علی علیه السلام رفتن برای خواستگاری مثلا خانومی دختر ابوجهل، خود ایشون گفتن که این کارشون هم کار خوبی بوده. خب اینجا یک پدری که حکیم عالم پیامبر اندیشمنده دخترشون میخواد، میگه که دخترم این کار او کار خوبیه، شما نباید ناراحت بشید، ناراحتی شما بیجاست. یعنی میخوام بگم این مطلبی که خودش تضاد داره، در درونش تضاد هست.
اتفاقا این نکته‌ای که اشاره فرمودید توسط برخی از هم محققینی که نقد کرده ان این روایت کذایی رو بیان شده، با اون این که به اصطلاح شأن فاطمه، برفرض اگر چنین چیزی بوده باشد که نیست، هم شأن فاطمه به اصطلاح اجل لازمه که برای یک امر مشروعی، یعنی فرض کنید امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفته خواستگاری هم کرده، برفرض از شما تاکید فرمودید کرده باشد، فاطمه معصومه با این به هر حال استدلال هایی که بر عصمت اون حضرت ادله‌ای که داریم، فاطمه معصومه شأنش اجله که بیاد اعتراض بکنه بر یک امر مشروع. از اون طرف هم طبیعتاً شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجل از این است که یک رفتار غیر معقولی، چون تو این روایات اومدن نسبت دادن که علی رفت و راهی تو بعضی روایات هست که خاک از زمین برمی‌داشت بر سرش می‌ریخت، یا رفت تو مسجد روی خاکا خوابید، چون تعبیر هم متفاوت نقل کردن. شأن مثل علی علیه السلام که به هر حال یک فرد حکیمی است، بزرگواری است، اجل از این نکته است. و نکته شما هم تو اشاره فرمودید شأن رسول خدا صلی الله علیه و آله اجل از این است که برای یک امر مثلا مشروعی، حالا بگیم بر فرض انجام گرفته باشد، بیاد و این جمله رو دفاع از فاطمه سلام الله علیها بکند، از روی تعصب پدر و فرزندی بگه مثلا فاطمه رو نباید بیازاری در این مسئله. به هر حال نکاتی است که در مرحله بعد قابل طرح، ولی تو مرحله اول همون که عرض کردم با فرض عصمت هر دو و با وجود این روایاتی که مطلقا نفی می کند که فاطمه آزرده باشد علی را یا علی آزرده باشد فاطمه رو، طبیعتا جایی برای یک چنین نقلی نمی ماند.
یه نکته هم راجع به این اغذبه ها، یعنی چون ما تاریخ رو تو این قسمت پشت سر گذاشتیم، خیلی مشکل نداریم، میتونیم مراجعه بکنیم، کار چندان دشواری از این حیث نیست، ولی مصادیق این که حضرت زهرا سلام الله علیها رو به غضب آوردن به قدری فراوان هست، آدماش مشخصن، حتی شیخین وقتی که میرن اونجا خدمت از زهرا سلام الله علیها، عدم رضایت حضرت بیان میشه دیگه، یک چیز مبینی، یعنی مصداقش کامل روشنه.
حالا این که اشاره فرموده من دیگه تو ذهنم بود عرض نکردم که فقط آدرس عرض میکنم عزیزان بیننده، اتفاقا یکی از منابعی که این روایت رو آورده فاطمه و بضعت منی، کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوریه، با اونجا مراجعه بفرمایید، در ذیل خلافت ابوبکر اونجا دارد که بعد از هجومی که به بیت فاطمه سلام الله علیها انجام گرفت و اینها دیدند که به هر حال نزد مردم یک چنین وضعی پیدا شده با توجه به جایگاه فاطمه، اعتراضاتی در دل مردم هست، خب گفتم پس بریم و رضایت فاطمه رو جلب بکنیم به ظاهر، و آمدن نزد فاطمه سلام الله علیها با اذنی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه گرفت، یعنی واسطه کردن علی رو، و آمدن به خانه فاطمه و خب همین جمله رو گفتن که ما از پیامبر شنیدیم که پیامبر این چنین فرموده و میخوایم شما از ما راضی باشید. اونجا دارد که فاطمه سلام الله علیها نه پاسخ سلام رو دادن و نه رو به اونها کردن، پشت کردن و این جمله رو فرمودن که آیا شما از پدرم شنیدید که پدرم فرمود فاطمه تو بضعت منی، من الله فقط آذانی، من آذانی فقط آذ الله، گفتن بله، فرمود خدا و فرشتگان رو شاهد میگیرم که شما من رو آزردید و رضایت من رو جلب نکردید، و با حال قهر حضرت این جمله رو فرمودن و جمله دیگه نگفتن و اینها برخواستن از منزل فاطمه بیرون آمدن. خوبه به همون صحیح بخاری هم باز عزیزان مراجعه بکنن، در صحیح بخاری تعبیری دارد که فاطمه سلام الله علیها در غضب بود از خلیفه اول و ماتت و کانت قریب به من واجدتن علی مثلا ابی بکر، قریب به این مضمون فاطمه از دنیا رفت در حالی که ناراضی بود، غضبناک بود بر دستگاه خلافت اونها، خاطر همین به هر حال مسائلی که رخ داده بود میان اونها. خب طبیعتا نشون میده که تا آخر عمر فاطمه سلام الله علیها اقدامی صورت نگرفت که رضایت اون حضرت جلب بشه. حالا آیا اونها میتوانستن رضایت حضرت جلب بکنن به صرف آمدن به خانه فاطمه و این که ما میخوایم که از ما راضی باشید این کافیه، یا این که نه باید برگردند حق رو و جریان رو در اون جای قرار بدن که پیامبر اکرم مد نظرش بود، حاضر بودن خلافت رو واگذار بکنن به علی و اعلام رسمی بکنن که ما خطا کردیم، خب چنین کاری نکردم.
این هم در صحیفه چیز هست.
بله بله.
صحیح بخاری بل.
بله. بله احسنتو.
بسیار.
فوجد فاطمه علی ابی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. احسنتو.
بسیار. خب خیلی ممنون جناب استاد. عزیزان اتاق فرما می‌بینیم فرصتی داریم، چقدر وقت داریم؟ 2-3 دقیقه. خب دیگه به بله بسیار خوب. خیلی خوب، ما چون دیگه وقت چندانی 2-3 دقیقه وقت داریم، اولا عرض بکنم که 0905-1043 آخر شماره ایشون هست، ما هم همراه شما پیامتون رسید، عرض میکنیم السلام علیک یا صدیقت طاهره یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. 0913-4706 جناب استاد ایشون گفتن که با سلام ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمیه زهرا سلام الله علیها است که این ایام رو تسلیت میگم و من بیمار هستم و گرفتاری دارم و التماس دعا دارن. خب در مزان اصابت تجابت دعا هم هستیم و شب جمعه و شما دعا هم بفرمایید که به فیض بیشتر دارم.
انشاءالله که خداوند ایشون رو و همه مرزای مؤمنین و مؤمنات انشاءالله شفا عطا بفرماید، مشمول عنایات و رحمت الهی انشاءالله در این شب قرار بگیرند همه گرفتاران از مؤمنین و مؤمنات انشاءالله و اون گرفتاری های بزرگی که جامعه مسلمان ها و جامعه بشریت در واقع دارن انشاءالله که با فرج کلی هستی و عالم انشاءالله با ظهور امام هست سلام الله علیه مرتفع میشه، خداوند با لطف و کرمش انشاءالله هرچه زودتر این فرج رو محقق بفرماید و انشاءالله همه مؤمنین و مؤمنات در این زمان بتونیم درک بکنیم اون فرج کلی رو انشاءالله. ما هم آرزوی صحت و سلامت برای این عزیز داریم و همه مریضان در خدمت.
بله جناب استاد مرادی عزیز هم از آلمان خیلی خیلی تشکر کردن و بزرگواری فرمودند و به ویژه جناب عالی که گفتن که از ما را از راه‌های دور راهنمایی می‌کنید و التماس دعا هم داشتن این عزیز بزرگوار.
انشاءالله که موفق باشن، معید باشن و بتوانن انشاءالله روز به روز بر معارفشون و علوم اهل بیت انشاءالله رو بیشتر فرا بگیرن و انشاءالله انجام دهنده رسالت هر بکنم که نشر علوم اهل بیت در اون به هر حال اماکن و سرزمین ها باشه انشاءالله. تشکر میکنم.
بسیار ممنون جناب استاد از جناب علی که همیشه بهره میبریم، استفاده میکنیم و بینندگان عزیز و بزرگوار که همراه هستن، پیام هاشون، نکاتی که میفرماین، سوالات قیم، ارزشمند، علمی و روشمندی رو که مطرح میکنن، به برکت اونها مسائلی مطرح میشه، با کتاب های آشنا میشیم، با مباحث علمی آشنا میشیم، همه اینا برکات این بینندگان عزیز و بزرگوار هست. باز هم بزرگواری بفرمایید، دعای خیرتون رو استمرار ببخشید و داشته باشید، انشالله با دعای خیرتون بتونیم مهمان دلهای عزیز و پاکتون بشیم، این توفیق سلب نشه، انشالله این سفره معنوی گسترده باشه و همواره بتونیم این فیض رو داشته باشیم و بهرمند بشیم. تا برنامه دیگر که انشالله توفیقی باشه خدمتون برسیم و شما عزیزان نگاه های خودتون رو به این برنامه هدیه بکنید، با شما عزیزان و بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.